بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء لسيد الإمام الراحل كلام في مالكية الشخصيات الاعتبارية حاصله أن الشخصية الاعتبارية أو الشخص الاعتباري لا يملك ملكا شخصيا بل إنما يملك ملك التصرف وصرح بأن مالكية الرسول والإمام والنائب الإمام من صنف مالكية الله تعالى يعني كما أن الله تعالى ولي التصرف كذلك الرسول والإمام والنائب الإمام ولي أولياء التصرف ثم عبر بتعبير آخر أن ولي التصرف بملك التصرف يعني مراده من ولي التصرف وأولياء التصرف يعني مالكون للتصرف لهم ملك التصرف من هنا يستفاد من كلامه من صدره إلى ليله أن مالكية الإمام والنبي والنائب الإمام لخمس وللأنفال ولنظائر حما من قبيل ملك التصرف ثم يقول الكلام في ما ورد أو ما يمكن أن يستدل به لحجية الملكية يعني اعتبار ملكية الشخصية الاعتبارية في الشعر بعد ذلك يعني يمكن الاستدلال لذلك أولا باستقرار سيرة العقلاء على ذلك في عهد الشارع وعدم ردع الشارع لهذه السيرة وقد يشكل بأن هذه السيرة غير حجة لأن مراد الاستدلال مسبب الاستدلال مورد الاستدلال في هذا البحث إنما هو الشخصية الاعتبارية الجديدة كالبنوك والشركات والمؤسسات ونحو ذلك ولم تكن هذه عناوين موجودة في عصر الشارع حتى يتمكن الشارع من رد عدم الرد إنما يكون حجة فيما إذا كان الشارع متمكن من رده فإذا لم تكن هذه السيرة المستحدثة موجودة في زمان الشارع لم تكن الشارع متمكن من رده لا يمكن أن يستكشف بعدم الرد إمضاء هذه السيرة المستحدثة هذا قال به بعض المحققين أشرنا إليه سابقا فحاصل جوابه بيناه مفصلا بينا هذا الجواب في الجزء الأول من دوائر البحوث في ذيل السير المستحدثة حاصل الجواب أن السير المستحدثة كلها لها نظائر في عهد الشارع ما من سيرة مستحدثة إلا أن لها جزرا وأصلا ونذيرا في عهد الشارع فيكفي في الحقيقة تحقق نذير هذه السيرة المستحدثة في عهد الشارع فإذا لم يرد الشارع ان نذیرها المتحقق فی اهل الشارع یکفی هذا لعدم الرد بالنسبة الى هذه السيرة المستحدثة و امداءها و اتی بیان ذلك تفصیلا. الدلیل الثانی و ایضا هذا المفصل فصل بین الدلیل اللفظی یعنی للامداء و بین عدم الرد، فقال الدلیل اللفظی حجه لكن یعنی لو کان دلیل لفظی مثلا امداء سیرتین لما کان دلیل لفظی اطلاقا لفظیا من اجل ذلك يمكن التمسك بالاطلاق لاثبات حجیت سیرت المستحدثه لانها من مصادیق مدلول الخطاب. حالا فيه اشکال باللحاظ صغروی یعنی الدلیل لفظی لم يرد يدل على حجیت کل سیرت و غلائیه او حجیت کل ملک اعتباری ملک شخص اعتباری مثلا لم يرد مثل هذا اللفظ. العمده عدم الرد و عدم الرد اشکل هذا المحقق و نحن نرد هذا الاشکال. ثم الدلیل الثانی لاعتبار ملکیت شخصیات الاعتباریه النصوص فی متفرقه و مختلف ابواب الفقه یعنی بیان و تفسیره. عرض میکنم به شما که یک بیان دارد امام راحل در تبیین مالکیت شخصیات اعتباریه و ملک در واقع تصرف به تعبیری که خود ایشون گفتن ملک و تصرف، به تعبیری دیگر گفته اولیاء و تصرف. اون وقت دارن ایشون که رسول نبی امام نائب امام اینا همه در حقیقت ملک مالک تصرف هم اولیاء تصرف هم در ابتدای کلام میگه، در ذیل باز به جای اولیاء تصرف تعبیر میکند به ملک تصرف. معلوم میشد که مقصودش از اولیاء تصرف همون نوعی از مالکیت هست، منتهاش مالکیت تصرف مقصودش هست. بنابراین در مسلک امام ما میتونیم مالکیت رو به دو قسم تقسیم بکنیم. مسلک امام راحل دو قسم تقسیم بکنیم، یکی بفرمایید که مالکیت تصرف، ملک تصرف، مالکیت تصرف، یک قسم هم مالکیت حقیقی قابل توضیح، مالکیت شخصی حقیقی، ولی نه فقط تصرف. آن تصرف حالا هم ناقل داریم هم غیر ناقل داریم. این مالکیت شخصی که میگیم اعم از ناقل و غیر ناقل هست، اونجا هم اعمه اما نه برای شخص خود، برای اون موردی که شارع مقرر فرمود و دستور فرمود که صرف بشه، چه ناقل باشه چه غیر ناقل، اونجا مالکیت تصرف دارد. مالکیت تصرف دارد مقصود این است که مالکیت تصرف فی الجهت التی عینها الشارع، اون جهتی که شارع اون جهت رو چیکار کرده آقا؟ معین کرده. ولا تعود تلک الجهه ابدا الی شخص نبی و امام و نائب الامام، و اون جهت هرگز به شخص نبی یا امام چی آقا؟ بر نمیگرده. یعنی متعلق ملک شخص خود ایشون چی آقا؟ نیست، مال شخصی ایشون نیست. خب عبارت ایشون رو من خدمت شما میخونم، لازم بفرمایید. بیان طولانی دارد البته، ما اینجا هر جایی که در اون جزوه‌ای که شما دارید سه نقطه داره، یعنی عباراتی رو سطوری رو ما حذف کردیم چون دیگه اطاله کلام میشد، اون بزنگاه های کلام ایشون رو آوردیم تا اینکه مراد ایشون بهتر معلوم بشه. عبارت ایشون اینه دارد: و اما فی سهم الامام علیه السلام ولأن المتفاهم من الكتاب والسنة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذا الأئمة الطاهرين عليهم السلام أولياء التصرف في السهم كل في أسره، هر کس در أسر خودش ولی تصرف هست، لا أنه ملك لهم. اینجا الان ملکیت نفی کرده، توجه فرمودی؟ یعنی اگه این عبارت رو بخوام بگیریم یعنی اصلا مالکیت یک قسم بیشتر نداریم، هم مالکیت شخصیه است، در حالی که در ذیل کلام خودش برای همین عناوین ملک تعبیر کرده، ملک و تصرف. معلوم میشه که این اولیا اینجا تعبیر کرده، مقصود ایشون از این اولیا چیست آقا؟ ملک تصرفه. پس اصل اطلاق لفظ ملکیت و عنوان مالکیت رو در هوا ایغت نمیخواد ایشون نقل کند از نبی و امام. اینجا که ملک نیست میخواد بگد ملک شخصی نیست. بعد میرسیم زیر کلام دارد که فانه لا اشکال فی ان مالکیته تعالی مالکیته تعالی لسهمه لیست کمالکیت زید لثوبه. شخصی نیست مالکیت الله تعالی. هر گونه که مالکیت الله بود همون جوره مالکیت نبی هست و چی هست آقا؟ امام. چون در یک آیه اومده، در یک وزانه، در یک سیاقه، وحدت وزان و سیاق اقتضا می کند که همون مالکیتی، سنخ مالکیتی که در الله تعالی مراده اینجا مراد باشد. اینجا هم مالکیتی که در الله میگیم دو قسم است، یکی مالکیت حقیقی هست و یکی مالکیت چی آقا؟ اعتباری. در این آیه شریفه مالکیت اعتباری مقصوده که به قرینه همون ارداف ملک رسول و امام، نه مالکیت حقیقی لله ملک السماوات والارض، اون نه. اینجا دارد علاوه بر مالکیت حقیقی یه مالکیت اعتباری هم برای الله تعالی لحاظ میکند، منتها در نصوص اومده که آنچه که برای خدای تعالی اعتبار شده برای ما هست در حقیقت. بعد خب حالا این حکمتی داره، چطور برای الله تعالی لحاظ شده که در حقیقت همش به نبی برمیگردد؟ خب این دیگه به جای خودش مربوطه، باید در تفسیر این آیه و در وجوه و محتملات صحبت کرد که چرا این سهم علاهده برای الله قرار داده، با اینکه نصوص متضافر داریم که به نبی برمیگرده و خود سهم نبی به امام برمیگرده، ولی خب این بعد از نبی هست، در زمان خود حیات نبی همون مالکیت اعتباری معنا دارد، تصرف بکند، توجه فرمودید. ولی در مورد الله این اشکال هست که خب این اشکال نیست، باید حکمتش رو فهمید که چرا جداگانه ذکر کرده. ایل مالکیت اعتباریه، این اعتباری که اینجا میگن یعنی مالکیت شخصی مقصوده. این مالکیت اعتباری شخصی که برای زید هست برای الله نیست، توجه فرمودید. پس معلومه که در نبی و امام هم که در ردیف الله آورده که فرمود که بعد اون آیه شریفه که فعلمو انما غنمتم من شیئن فان خمسه لله وللرسول ولذوی القربا، که ذوی القربا در نصوص متضافره به ائمه معصومین علیهم السلام تفسیر شده است. این سه تا حرف لله هست دیگه، لله وللرسول ولذوی القربا، همه یک سیاقه. پس همون سمت مالکیت دیگر الله هست، همون سمت مالکیت در چی هست آقا؟ در رسول و امام هست. اون چه سمتیتی بوده؟ ملک تصرف و ولی تصرف، یعنی بدون اجازه اذن الله، بدون گونهی که خدای تعالی مقرر فرمود، کسی حق تصرف در اون چی آقا؟ نداره. اوست که باید اجازه بده، حتی اعتبارنا درجه فرمودی. خب حالا در اینجا ادامه شو ببینید. و اما ان حمد على الملكيه الاعتباريه، يعني شخصی مقصود ایشون هستن اینجا، به حيث يكون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مالكا نحو مالكيته الشخصي لثوبه وفرسه، فما انه يستلزم التفكيك. این تفکیک مقصودش تبعض در سیاق کلام واحد هست، توجه فرمودید. در تبعض نمیگید وحدت سیاق و در کلام حفظ بشه، این تفکیک در مقابل چی است آقا؟ این وحدتی. یعنی اگر شما بگید که مالکیت نبی و امام در این آیه خمس از قبیل مالکیت شخصی هست، این وحدت سیاق این آیه چی آقا؟ به هم میخوره. لازم میاد که مالکیتی که به لله نسبت داده شده یه معنا داشته باشه در یک کلام و برای رسول و زبد قرب معنای دیگری داشته باشه. اون مالکیت تصرف باشد، ولی تصرف باشد، این دوتا مالکیت چی باشن آقا؟ شخصی باشن. این خلاف وحدت سیاق کلام هست. میگه علاوه بر این که این خلاف وحدت سیاق لازم میاد، فما انه یستلزم التفکیک المخالف للظاهر، که با ظاهر هر این آیه چی هست آقا؟ مخالفه. مخالف للنص ایضا، یعنی نصوصی هم که وارد شده مالکیت الله رو در این آیه از سنخ همون مالکیت نبی و امام گرفته و بالعکس. پس اولا مخالف وحدت سیاق آیه میشد که اگر ما بخوایم که مالکیت نبی و امام رو قبیل مالکیت چی بگیریم؟ شخصی بگیریم. و ثانیا که مخالف فقه هم اجماع فقه هاست که خمس ملک شخصی امام علیه السلام نیست، و ملک شخصی فقیه که نائب امام باشد چی آقا؟ نیست. پس سه دلیلشون در این کلام الان اقامه کرده، برای چه مدعا؟ برای این مدعا که ملک نبی و امام خمس را از قبیل مالکیت چی است آقا؟ شخصی اعتباریه، شخص اعتباریه، یعنی شخص حقوقیه، یعنی ولی تصرف هست، یعنی ملک مالک تصرف دارد، نه ملک شخصی باشد. چه دلیل آورده اینجا؟ فان کونه له بهذا المعنا لازم او التوریس، توریس دلیل چهارم است در واقع. خب اگر شما میگم ملک شخصی بود ارث ببرد، خب کجا روایت داریم؟ خود حضرت نفی کرده در معتبر حسن بن راشد، گفت این ارث برده نمیشه. پس معلومه که اینم یک دلیل چهارم آورده ایشون. بله، لورثته و الاخبار المتضافره تدل على ان مال الرسول لله. این اخبار متضافره در واقع تبیین همون نسه که گفته که نس دلالت دارد. اون چه نسی است که دلالت دارد که این سنو ملکیت ستا ملکیت الله و رسول و امام از یک سنخه؟ این نصوص متضافره که دارد که ما کان لله فهوال رسوله، معلومه که هر دو یک سنخه، که ما کان لله فهوال چی؟ لرسوله. این هم دلیل همون نسه، در واقع دلیل علاهده حساب نمیشه، تبیین اون نسه. چیزی فرمودی؟
از اون میگیم اون دلیل اولی که بردم بود که بس بحث سیاق هستش، این برگشت میکنه به ظهور آیه.
بله بله، ظهور آیه است، اصلا کاری به نسه نداره، هیچ قرینه خارجی لازم نداره. فرق بین اون وجه اول و بین وجه دوم و سوم و چهارم بقیه این است که اون وجه اول فقط و فقط خود آیه لو کلیه و تبعه دلالت دارد، توجه فرمودید، اما نص خب روایت قرینه خارجی هست و همچنین اون قرینه دیگری که فتوا گفته، نه همه قرینه خارجیه، روشن این مطلب البته. بله خب، بعد دارد که والاخبار المتضافره تدل على ان مال لرسول الله للامام بعده و الظاهر ان الانفال ايضا لم تكن ملكا لرسول الله. انفال، قل الانفال لله و للرسول در سوره اول سوره انفال، توجه فرمودید، همچنین فی که اون ما عفا الله علی رسوله، اون رو هم فقها گفتن از این قبیله، توجه فرمودید. خب اینها ملک شخصی نیست، ولی ائمه صلوات الله علیه مجمعین، بل لهم ملک التصرف، بل لهم ملک التصرف. کسی که ملک تصرف دارد صحیح است که متصف بشد بنده مالکون، و الا ملک تصرف دیگه تعبیرش غلط میشد، مالکون، اما مالکون لچی آقا؟ به التصرف، بله هم ملک التصرف. و بیان اون ظهر من متقدم بلا ریب ان فی ان الله تعالی ولی فی التصرف فی الانفال لا مالکون لها کمالکیت زید لثوبه، از این سنف مالکیت چی آقا؟ ندارد. بله، و کدر رسول به مقتضى العطف، این عطف وحدت سیاق میارد که در یک آیه عطف شده دیگه. بله، لکن لا ينبغي الشبه ان الانفال ليست ايضا، بعد که خوندیم به مقتضى العطف، ان الانفال ايضا ليست ملكا شخصيا يرثها ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم و ورثه الائمه عليهم السلام للذكر مثل حد الانثيين، از این قبیل نیست این انفال. و هذا ضروري الفقه، اصلا بالاتر رفته. اینم دلیل چهارم بیارید که این ضروری فقه ادعا کرده، که اصلا ضروری فقه، که یعنی هیچ فقیه شیعه و سنی هیچ اهلی نگفته که این انفال ملک شخصی نبی و امامه، و یا اینکه اون خمس، که اونا هم خمس دارن، منتها اونا خمس غنائم دارن، ما چهار قسم دیگر هم چی آقا داریم؟ ما در ابتدای کتاب خمس گفتیم وجوب الخمس فی الغنائم من ضروریات دین، لأنه نطق به الكتاب العزيز، که متيقن از فعلمو انما غنمتم، همین غنیمت هست که اصطلاح هست، و اتفق عليه الفريقان. چه فرقی نداره بین خمس، خمس اونا خمس نهدی قائلن دیگه، اونا در خمس هرگز نمیگن که مالک شخصیه، ملک شخصیه نبی و اون، چرا که اونها خلیفه میدونن هست، توجه فرمودی. بله خب، این لذا گفته ضروری، ضروری الفقه گرفته. ضروری الفقه با ضروری دین چه فرقی دارد؟ ضروری فقه توجه بفرمایید، فقهای ما کثیرا تعبیر میکنن به فقه، یعنی مقصودشون از فقه مذهب شیعه هست، کثیرا فقها که میگن ضروری الفقه، مقصودشون فقه یعنی فقه شیعه، یعنی هیچ فقیه شیعی به غیر این نگفته است، مطلب رو مسلم گرفتن. کثیرا ما یعبر عن هذا به ضروری چی آقا؟ فقه. و گاهی هم از ضروری فقه ضروری دین قصد میشد، ولیکن اطلاق ضروری الفقه در کلمات فقها ها مقصود همون ضروری فقه شیعه هست، ولی ضروری دین چی؟ متعین است دیگه بین عامه بخواسته، یعنی غیر این اراده نمیشد. هرگز از ضروری دین ضروری فقه شیعه اراده چی اراده نمیشه. بله اجماع با ضروری فقه کنه، اجماع به لحاظ این که فقط فتوای فقها اتفاق دارد و هیچ دلیل دیگری نیست، این میشد اجماع. ضروری فقه یعنی هم اجماع هم هست، هم نصوص متواتر هست، توجه فرمودید، هم مقتضای عمومات مطلقات هم، هم نصوص خاصه و مطلقات و اتفاق و وقتی که هم با هم بشن این میشه ضروری چی آقا؟ فقه. بله این رو اتفاق داشته باشی. بله و علی ذلک یکون للفقیه فی اصل الغیبه چی آقا؟ یکون الفقیه فی اصل الغیبه ولیا للامر و لجمیع ما کان الامام ولیا له و منه الخمس. بعد پس مقصود اینه، ثم ان المتحصل بیانشون رو ببینید، من جمیع ما ذکرناه ان للفقیه جمیع ما للامام الا اذا قام الدليل على ان الثابت له عليه السلام ليس من جهه ولایتی و سلطنته، مگر اینکه دلیل قائم بشه این از اموری است که کاری به منصب ایشون ندارد، ملک شخصی ایشونه. این یک. دو، بند جهات شخصیت تشریفا، البته لجهات شخصیت تشریفا که ایشون میگه تشریفا ده، مقصود ایشون صفو المال و مقصود ایشون قطاع الملوک، توجه فرمودید، ولی این که ایشون مقابله انداخته لسلطنتی با این، اینجا اشکال محل اشکال کلام ایشون، یعنی اشکال چیه؟ اشکالش اونم به خاطر سلطنتشه. صف المال مال کیه؟ للامام، بما انه امامون، برای غیر امام صف المال نیست، منصبش دخیل دخل تام داره در این، اما این منصب دخل تام دارد لکون هذا المال ملکا لشخص الامام، لشخص الامام، توجه فرمودی. و این ارث میرسد به کی؟ ارث میرسد به امام بعدش، صف المال اتفاق فرمودید، ولی خمس اس به امام بعد چی آقا؟ نمیرسه، بلکه ولایت تصرف هست که اینم قابل توریس نیست، بلکه از اول که شارع مقدس این ولایت تصرف و جعل فرمود به نحو قضیه حقیقیه بر هر امامی چی آقا؟ منطبقه، از باب اس نیست ولایت در تصرف که از امامی به بعدی میرسد، از باب اون دلیل اصلی است که در کتاب و سنت دلالت کرده بر ثبوت این ولایت تصرف برای امام، که این بر هر امامی چی است آقا؟ علی السواء چی است آقا؟ صادقه، کما اینکه به توسط جعل نیابت باز سرایان پیدا میکند به نائب امام، نه از اون کبرای اولی کلی ذوی القربا، نه نائب فقیه نائب امام هرگز ذوی القربا چی آقا؟ نیست، ولیکن همین ذوی القربا که خدای تعالی به اینا حق داده و برای هم تشریع و هم بیان ما شرعه النبی، وقتی که اینا نسل از اینا وارد شد، روایت وارد شد، ولایت رو اعطا کردن به اون نائب و اینی جعلتو علیکم حاکما، به واسطه اون نصوص ولایت این اولیاء تصرف اینا هم چی آقا؟ خواهند شد. پس خود این نبی و امام به دلیل نص کتاب داخل در ذوی القربا و نبی میشد، در رسول و ذوی القربا، اولیاء تصرف ولی تصرف اینا به دلیل چی است آقا؟ آیه. اما نائبین چی؟ به دلیل این بفرمایید که ادله ولایت مطلقه چی آقا؟ فقیه، که یکی چمین که خوندم بوده مطلبی کسی داشته؟ بله. خب بعد دارد که تشریفن لهو، پس صف المال رو گفتی که این از قبیل شخصیه، ما میگیم شخصیه، ولیکن در همین ملک شخصی او این منصب دخیله، یعنی ملکن لشخص امام بما انهو امامون، اگر نبود منصب امامت ملکو نبوده، واسطه در ثبوت این ملکیت چی است آقا؟ خود منصب امامته. بعد چون ایشون چه نفی کرده، لیس من جهت ولایتی و سلطنتی، نه این درست نیست، بل من جهت ولایتی و سلطنتی لکن به شخصی به واسطه این منصب. بعد
وقتیم که اینو به ارث بگذاره بین امام بعدی و بقیه فرزندان تقسیم میشه یه بار فقط امام بعدی میرسه؟
البته این برای شخص امام هست، اون رو باید من در کتاب همون خاص در قسمت اون انفال آوردم که این به امام ظاهرش اینه، اینجوری که عرض میکنم ما یختر بالواله فعلا، اونجوری که در ذهن یعنی نه اینکه از قبل در ذهنم بوده، برای شخص امام بعدیه میتونه تصرف، البته میتونه بفروشه امام، میتونه تصرف کند، اما اگر وقتی که باقی مونده از امام قبلی به شخص امام بعدی میرسد، به سایر فرزندان به ذهن قاصر بندونی که از قبل در ذهنمه باید با کتاب خمس امروز کسی بیارد، ما اونجا نوشتیم که به غیر امام بعدی نمیرسد، خود امام بعدی میتونه هر جور تصرف کند. توجه فرمودی؟ ایتو خب حالا این بالاخره شخصیه، مال شخص امام، بعد لاک شخص امام از طریق سلطنت، بعد او دل دلیل على ان الشيء الفلاني و امکان من شؤون الحکومت و السلطنه لكن يختص بالامام. این رو دیگه در این عبارت کنه یک حدودی است، یعنی از اون حرف قبلی، یعنی در مقابل اون، اونجا کلا از جهت سلطنت و حکومت گفت نیست، ولی در ذهن این او که آورده، یعنی ولو این که به واسطه این حکومت و سلطنت برای او ثابت شده، ولی در این حال میگه چی است؟ آقا شخصیشه. در واقع این یک ترددیست در خود این بیان ایشون، ولی مورد این قبل او بعد او یکی هستن. توجه فرمودی؟ بله. خب پس بنابراین حاصل کلام ایشون چی شده؟ حاصل کلام امام این است که آقا نائب امام فقی مثل خود امام و مثل خود نبی مالک تصرف انفال و فیع و خمس و اینا هستن، یعنی اینا از قبیل شخصیات حقوقی هستن، از قبیل شخصیات حقیقی که مقصود ملکیت شخصی داشته باشن، مالک شخصی باشن، از این قبیل چی آقا؟ نیست. این حاصل کلامشون. خب کلام میرسد در استدلال به سیره. یکی از ادله‌ای که استدلال میشد کرد بر حجیت و اعتبار مالکیت شخصیت حقوقی در شرع، خب در میان عقلا هست، سیره عقلا بوده، از قبل هم بوده، در زمان نبی شارع هم خب عقلای عالم خب حکومتی داشتن، رئیس حکومتی داشتن، ولی در تصرفی داشتن، در بعضی ثروات عمومی، معادن، اموال عمومی، خب عقلای عالم بین خودشون اون رئیس حکومت رو ولی در تصرف اعتبار می کردن، شأن او بود که بخواد دستور بده، غیر از او کسی حق نداشت، توجه فرمودید، حکومت رو مالک می دونستن. این در میان عقلا بوده، در حتی بعضی گفتن وقف هم بوده، اونا وقف هم می کردن، بالاخره در سبیل الله در مرام خودشون مال رو چیکار می کردن؟ آقا وقف می کردن. یا بعد مثلا وجوه خیرات، صدقات، خب اونا حتما یه صندوق خیراتی دارن، فلانی دارن، خیریه دارن، خب وقتی که اشخاصی که میارن میذارن اونجا، این مال کی میشه؟ مال فقراست، برای فقراست. اون فقرا شخصیتی چی میشن؟ آقا حقوقی میشن نسبت به این. پس این در اون زمانم بوده، اختصاص به زمان الان ندارد. اون وقت این رو شارع رد نفرموده، امضا فرمود به گونه های مختلفی، مدش قیدی اضافه کرده، یک قیودی مثلا باید به قصد قربت باشد، توجه فرمودید، یا دیگه کسی صدقه داده دیگه نمیتونه بگیرد، ما کان لله لا یرد، قیود بیان کرده. پس این تمام روایاتی که راجع به انفال وارد شد، آیات شریفه، روایات راجع به خمس، انفال، راجع به فی و راجع به وقف، راجع به اراضی مفتوحه انوه و نظائر ذلک، اینا همه ادله امضای این سیره چی آمیتونه بوده باشه. کم لهو من نظیر که شارع اومده شخصیت حقوقی رو برایشون مد چی آقا اعتبار کرده. شخصیت حقوقی هم البته دو قسمن، ما قبلا هم گفتیم در جلسات قبل همین بحث گفتیم، گاهی اینا مصرف در تصرفن و اخرى ولی در تصرفن. توجه فرمودی؟ بله. مصرف از مصرف ولایت دارن در تصرف در اون مال، از مصرف که فقرا و سادات و کذا و کذا، توجه فرمودی؟ ولی نه، گاهی نه مصرف نیستن، خودشون ولی در تصرفن، در اون جهتی که شارع مقرر فرمود صرف بکنن برای دیگران، بله، مثل امام، نائب امام. پس این شخصیت حقوقی که ما از ادله شرعی استفاده میکنیم به دو قسم میتونه چیکار بکنیم آقا؟ تقسیم میکنیم که یکی شخصیت حقوقی که خودشون مصرفن مورد صرفن و شخصیت حقوقی که خودشون ولی چی هستن آقا؟ تصرف در اون جهت مقرره شرعی هستن. این استدلال به سیره، این سیره رو بعضی از بزرگواران از فقهای معاصر که خب بعضی از فقها هستن که خیلی به قول معروف که کرفر ندارن ولی ممکنه از بعضی کرفردارا جهات علمیشون بیشتر باشد، مثل همین بزرگواری که الان ما آوردیم توجه فرمودید، بله از فقیه و حمل شایه. خب البته ایشون اشکال کردن بر این که ما بخوایم که این مالکیت شخصیات حقوقی رو بگیم که این شارع رد نکرده و عدم رد اشاره اینجا حجته، عدم رد حجته، اما در خصوص این مورد ما نمیتونیم ملتزم بشیم به حجیت عدم رد اشاره. چرا؟ ایشون میگه چون سیره های مستحدثه طبعا استازهی شهید صدر اصل این حرف مال شهید صدر هست که سیره های مستحدثه چون در زمان شارع متکون نشده بودن، وجود نداشتن، لم یکن به مرعا و مسمع المعصوم و شارع نبوده، لذا اصلا تمکن از رد نبوده، نه اینکه شارع عاجز بوده، نه موضوع متعقل نبوده که بخواد که شارع رد بکند. وقتی که شارع اصلا رد اونجا امکان نداشت در عدم تحقق موضوعی، وقت چطور میتوند عدم رد حجت باشد برای حجیت این سیره‌ای که در اون زمان متکون نبوده و قابل رد چی آقا؟ نبوده. عدم رد اونجای حجت است که قابلیت رد رو چی آقا؟ داشته باشد. وقتی که موضوع محقق نبود اصلا قابلیت رد رو چی آقا؟ ندارد. بذالک فصلوا بین سیر مستحدثه و بین سیر متحققه موجوده در اصل چی آقا؟ شارع. گفتن اینجا عدم رد حجت نیست ولی اونجا عدم رد چی است آقا؟ حجته. هذا فی عدم رد ایشون گفته. بعد گفته ما تفصیل می‌ذاریم در این مقام ما بین دلیل این که دلیل امضا دلیل نفذی باشد و بین این که دلیل امضا دلیل چی باشه آقا؟ عدم رد باشد. عدم رد که در اینجا کارایی ندارد. البته ایشون خیلی مجمل در اینجا گفته، گفت چون درش اختلاف شده، توجه فرمودید، ولی لب حرف ایشون اینه، چون در کتاب اصولی ایشون باید نگاه بکنید اونجا در باب سیره که اونجا مفصل گفته، اینجا فقط خواست اشاره بکند که چون محل اختلافه خیلی نمیشه بین استدلال کرد، ولی منشأ اختلاف همین است که خدمت شما عرض کردیم. بله عرض بکنیم که این حرف درست نیست. تفسیر در حجیت عدم رد یا کونهی امضاء للسیره بین سیر المستحدثه و بین سیرت المتحققه فی اصل شارع این تفسیر قبول نیست. ما مفصل این رو در همون دقائق توضیح دادیم. حاصل جواب اینه که اصلا ما دعوامون اینه، حرف ما این است که سیره مستحدثه‌ای که هیچ مصداقی و نظیری در اصل شارع نداشته باشه وجود نداره. هیچ سیره مستحدثه‌ای نیست مگر اینکه در عهد شارع و یا قبل شارع این نظائر چی آقا داشته. مثلا چی؟ مثلا حق الاختراع، حق الابتکار، حق الاختراع. خب از همون قدیم حق تألیف بوده. ما شواهدی آوردیم که در خود عهد ائمه علیهم السلام اون شعرهای گونایی که می آوردن هدیه می گرفتن به خاطر تألیفشون، اصلا خود این حق تألیف در همون زمان اگه کسی از اینا می گرفت، خب این حق تألیف اون رو بگفت مثلا به یک نحو دیگری منتشر می کرد. اینا شواهد تاریخی است که مثلا بعضی از این نظیر این حق الاختراع در اون قدیم چی آقا بوده، حق تألیف باشه یا حق همون ابتکار اختراع، چون در همون زمانم یه اختراع و ابتکاری بوده، نظائر اون در اون زمان بوده. یا مثلا همین سیر مستحدثه همین مالکیت بنوک و شرکات و مؤسسات. خب اینجا اون موقع بانک نبوده در اون زمان، توجه فرمودید، یا مؤسسات قضایی الان ممکنه نبوده در اون زمان، ولی نظارش وجود داشته. شخصیات حقوقی شارع اعتبار کرده به این معنا که ولی در تصرف بودن اینها، ولی در این که برگونه صرف بکنن. در باب وقت داریم، در باب اراضی مفتوع انوه، در باب همین فی انفال خمس و زکات و صدقات، حتی توجه فرمودید نظائر این داریم که شارع مقدس در همون زمان به نحو شخصیت حقوقی این ولایت در تصرف که یعنی مالکیت در تصرف باشد رو به ادله مختلف، به عناوین مختلف، در متفرق ابواب فقه چیکار کرد آقا؟ امضا فرمودن. یعنی چرا میگیم امضا؟ برای اینکه نظیرش بوده در اون زمان، همین امضا میشد. یعنی کلی این مالکیت در تصرف میشد که امضا. نه حالا به همون نحوی که اونا داشتن. مگر شما میگید بی مگر حقیقت امضایی نداره؟ آقا بی مگر از امضاییات نیست؟ مگر نمیگه احل الله البی، شارع امضا کرده سیره و غلار در جواز بی و ترتیب آثار بی، ولی معذره که منافات ندارد که در بی شارع قیود رو چیکار کرده باشه؟ آقا اعتبار کرده. اعتبار القیود فی ما کان له سیرتن اغلائیه، کما اینکه در معاملات منافات ندارد که امضایی باشن، کذلک در اینجا هم اعتبار القیود. بعد گفته وقف بود اون زمان، ولی ما میگیم اون وقفی که فی سبیل الله نباشد، به قصد قربت نباشد، اون وقف چی است آقا؟ باطله. کسی وقف میکند در از بلاد کفار مثلا برای خیراندیشی، ولی بیدید که کسی مسلمان هست، اصلا هیچ قصد قربت در ذهنش نباشه، اصلا با من خیراندیشی مثلا ممکنه که سایر ادیان اقلیت مذهبی هم باشه. این وقت از نظر شیعه، از نظر فقهی چی است آقا؟ باطله. احکام وقت برش مترتب نمیشه، چون الوقف تحدیث العین و تسبیل المنفعه. تسبیل یعنی جعله فی سبیل الله، از همین تسبیلی که در نسل اومده فقها استفاده قصد قربت کردن در وقت تجه فرمودی. خب خمس مثلا مالیات میگرفتن اون زمان، ولی شارع اومده خمس مقرر کرده به نحو خاصی، توجه فرمودی؟ اینم در حقیقت میخوام بگیم که یک قیودی دارد که اون مالیاتی که اون زمان در همون عهد شارع میدادن به رؤسا یه دول و حکومت با اون چی داره آقا؟ فرق داره. زکات هم همینجور، زکات مصارف خاصی دارد، ولی مالیات اون زمان مصارف خاصی چی آقا؟ نداشته. خلاصه کلام این است که هم در شرایط، شرایط ولایت و هم در شرایط تصرف و صرف و شرایط استحقاق شخصیت حقوقی، مگه نمیگید شما این شخصیت حقوقی شرایطی رو برای استحقاق شارع مقرر فرمود؟ بله، هر کس نمیتونه این شخصیت حقوقی داشته باشد که این گونه از شرایطی که شارع مقرر فرمود. خب اینا توقیفی محضه، در میان سیر و اغلا این قیود دیگه وجود چی آقا؟ نداره. مثل بی بلوغ رو معتبر فرمود، آیا در میان سیر و اغلا بلوغ شرطه در صحت بی؟ خیلی. چطور اونجا امضایی هست، در اینجا هم چی هست آقا؟ امضاییه و منافات ندارد که در این حالی که قیودی معتبر کرده. بعضی ها خب خیلی اشکال میکنن که اینا چگونه میتوند امضایی باشد، خودش که حقایق توقیفیه. میخوام بگیم نه، اتفاقا چون نظائر داشته در زمان شارع سیر و غلام مستقر بوده، حقیقت امضایی دارد، توجه فرمودید. منتهی قیود توقیفی در این امضا چی شده آقا؟ اعتبار شده. ولا منافات بینهما، بین اعتبار القیود توقیفیه و بین کون المقید من قبیل حقایق امضائیه. اتفاق فرمودی بعد
اون میشه،
البته بله، بله همین طوره. یعنی اشکال اصلی برمیگرده، یعنی این اختلاف برمیگرده به این که ما سیره‌ای داشته باشیم الان که بالکل مستحدث باشد، هیچ در ماهیتش هم با اون سیرای قبلی فرق داشته. اینو بگیم که ظاهر کلام این بزرگواران اینه، به این که نه، در ماهیتش با اونا فرق نداره، ماهیتش یکیه، این مصادیقش هست که جدید شده الان. اصل ماهیت بعضی از مصادیقش در زمان شارع هم چی آقا؟ وجود داشته. ما میخوام بگیم همون ماهیت کافیه. وقتی که شارع اون شخص حقیقی رو یا هر ماهیتی که مورد امضای بود از این محلای سیره امضا کرده، اصلش رو طبیعی رو بقیه مصادیق بشن، اینا داخل همون عدم رد میشه، کافیه. بله این یک مطلب ایشونه. مطلب دومی هم داره تفصیل بین دلیل لفظی و بین عدم رد، که میگه امضا تارتن به عدم رد ثابت میشه، بخواه به دلیل لفظی. دلیل لفظی میگه خب تابع اون خود دلیل هست، دلیلی که قائم میشد نص بر امضا، دلیل لفظی است دیگه، خطاب لفظیه. این یک مدلولی دارد، یک اطلاقی دارد، یک تغییری دارد، یک سیاقی دارد. هر گونه ای که اون دلالت کرد، سیره به همون اندازه مدلول این دلیل لفظی حجت میشد. مثالش چیه؟ مثالش مثل خبر حجت خبر ثقه.
ما میخوام بگیم که در ادله حجیت خبر ثقه که امضایی هست، چون خبر ثقه هم اعتماد به خبر ثقه هم چیز امضاییه، در زمان شارع هم بوده، توجه فرمودی؟ در زمان شارع بعده به قول ثقات اشخاص قول عالم وقتی که این شخص رو اطمینان داشتن به حرفش وثوق داشتن به حرفش ترتیب اثر میدادن، فلذا خوی دلیل اصلی رو تنها دلیل رو برای حجیت خبر ثقه سیره قول میدوند، توجه فرمودی؟ اون موقع هم بوده سیره قول. منتها ما میخوام بگیم که این ادله‌ای که از شرع اومده، نصوص متظاهره‌ای که اومده خبر ثقه رو حجت کرده، این نطاقش اوسع از اون خبر ثقه هست. یعنی در میان عقلای عالم از قدیم تا ندیم اگر اشخاص یک شخصی رو ظن برخلاف داشتن به حرفش متهم میدونستن، یعنی ظن شخصی ها، ظن شخصی این آقا ثقه هست، میدونه این ثقه هست، همین خودش هم میدونه که این ثقه هست، توجه فرمودید؟ ولی او یه ظن شخصی برخلاف دارد، خودش شخص خودش، دیگران نه، او خودش یک گونه سوء ظن دارد به این شخص، در این حال میگه سوال میکنه ثقه است، میگه ولی ثقه است، ما من تعالی دروغش نشیدم ثقه است، ولی خودش یک سوء ظن دارد بهش از یه قرینه. ما میخوام از اطلاق دلیل لفظی حجت خبر ثقه، مطلق خبر ثقه رو حجت میدونه، چون دلیل لفظی است دیگه، لا یجوز الا احد من موالینا التشکیک فی ما یروی عن ثقاتنا و ان کنتم ظانین بسوء الظن فی حقه، فرق ندارد ظن شخصی هم برخلاف باشد اطلاق دلیل حجت خبر ثقه میگیرد، ولی کن اینجا این دلیل لفظی در حقیقت به یک نحوی تخطئه سیره عقلا میشد، در بخشی از سیره عقلا داره چیکار میکنه؟ آقا تخطئه میکنه، تغییر میزنه. پس این سیره عقلا اگر به دلیل لفظی بخواد امضا بشد، تابع مدلول دلیلی کی باید باشد؟ لفظی باشد. یعنی چی؟ یعنی سیره عقلا ولو این که به بفرمایید که به اونجایی که زن برخلاف زن شخصی باشه ترتیب اثر نمیدن، ولی دلیل لفظی ما که دلیل امضای همین سیره هست چون سه اداده، اینجا ما سیره اغلا رو با اون زیغش فقط حجت نمیدونیم، بلکه حتی اونجایی هم که زن برخلاف باشه هم چی آقا؟ حجت میدونیم. ممکنه برعکسش باشد، یعنی سیره اغلا رو دلیل امضا چیکار بکند؟ زیغش بکند. توجه فرمودید؟ مثلا مثل چی؟ مثل این که اغلای عالم به اون سبی خیلی خوب مثالیست، همین اغلای عالم در معاملاتشون به سبی که چیز فهم باشه، ممیز باشه، ممیز بالاتر سر تجارت در میاره، رو به سبی که عهد سباد و تجربه و فلان هست و سر معاملات هم در میاره، اغلای عالم به حرفش ترتیب اثر میده به معاملاتش، قبوله؟ به معاملات ترتیب اثر میدن دیگه. بله، ولی شارع اومده همین رو امضا کرده، گفته بده کسی که آنست و منهم رشتن باشد، اگر شما این رو فهمیدید که او یک رشد معاملی دارد، رشد دارد در فکر معاملی، اون وقت قطعه الیهم الیهم انبالکم، توجه فرمودید؟ میتونید مال دستش بدید معامله بکنه، مانعی نداره، ولی خودش تهدید کرده به بلوغ، در روایاتی تهدید کرده چه آقا؟ به بلوغ، یعنی اگر به حد سن بلوغ نرسد ولو اینکه پایین تر هم باشد اون رشد هم داشته باشد، از نظر شارع اعتباری ندارد. به یک نحوی به اصطلاح سبی، عنوان سبی، عنوان سبی که عنوان عرفی دیگه، بله، این سبی رشید رو تایید کرده، اما نه به عرض حل عریض که سیری اغلا برش قائل است قائمه، بلکه به عرض ضیق، یعنی دیگه به حد این سن باید برسد. اما سن قانونی مثلا 15 ساله یا برای دختر چند ساله بفرمایید؟ 9 ساله. الان در نظر اغلای عالم این سبی حساب میشه، اصلا بهش ترتیب اثر هم نمیدن، توجه فرمودید؟ ولی شارع اینو چیکار کرد آقا؟ ترتیب اثر بده. بله، میخوام بگیم که گاهی تضییق میکنن، گاهی توسیع میکنن، توسعه میدن، علا ایانم تابع لفظشون میگه. خب ما جوابمون است که تابع لفظی قبول، خب به ما نحنفی ما چه ربطی دارد؟ در این مسئله مالکیت اعتباری شما یه لفظی دارید از شر که بگد به این که آقا کل ملک اعتباریین او کل شخص حقوقیین ف هو مالکون، یا دلالت داشته بر چی؟ بر اعتبار ملک به معنای ولایت تصرف، تصرف ها و نه هم ولایت تصرف میگیم، به معنای ولایت بر تصرف دلیل لفظی داشته باشیم که هر شخصیت حقوقی ولایت بر تصرف دارد. ما چنین دلیلی داریم در شهر؟ لفظ داریم اصلا؟ خطابی داریم اینجور؟ اصلا و ابدا خطاب نداریم. یا اینکه میگه آقا کل سیره اوغلای حجته، چه مستحدثه چه غیر مستحدثه، چه این لفظی مثلا ما داریم نداریم. پس این لفظی در مقام ما سالبه به انتفاع موضوع هست. مقصود ایشون هم شاید همین بوده که خواسته بگه که چون تابع نطاق لفظ هستیم، مثلا در مقام این لفظ موضوعیت ندارد، اون رد هم که عدم رد هم که وجیت ندارد، پس بنابراین این سیره در باب ملکیت شخصیات حقوقی دیگه نمیتوند منعقد باشد، قابل حجت باشد. پس نمیتونیم استدلال بکنیم به سیره ایشون میگد مطلقا، چه امضاءن، چون اصلا دلیل امضایی نداریم لفظی. اگه اینجور مقصودشون باشد درسته که اصلا دلیل امضایی لفظی در مورد این مالکیت شخصیت حقوقی چی آقا وجود ندارد. خب هیچی، عدم رد وجود دارد، اما این عدم رد کافی نیست ایشون میگه. پس بنابراین آقا سیره نمیشه استدلال کرد، حرفشون این شد درست آقا؟ ما میگیم نه سیره نمیشه استدلال کرد، درسته که دلیل امضایی لفظی نداریم، قبوله، به همون بیانی که تازه عرض کردم توجه فرمودی، نه دلیل لفظی داریم بر وجیت کلیت کل سیره ها ولو کانت مستحدثه نداریم، معلوم و واضحه، و نه دلیل لفظی داریم بر چی آقا؟ بر اعتبار مالکیت شخصیت حقوقی نداریم این رو، ولی عدم رد رو ما چی آقا؟ کافی میدونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.